الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در رابطه با تعریف استصحاب بود، تعریف شیخ و تعریف صاحب کفایه را گفتیم. مرحوم امام رضوان الله علیه و مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه فرمودن این دو تا تعریف برگشتش به یک چیز است و کلام صاحب کفایه شرح کلام شیخ است. دیروز با توضیحی که عرض کردیم گفتیم در این که این دو کلام شیء واحد باشد محل تأمل است، چون شیخ مستقیم ابقاء ماکان معنا کرد، ولی که کار مقلد و مجتهد فرقی نمی کند. ولی صاحب کفایه فرمود الحکم به بقاء حکم او موضوع زی حکم، حکم به بقا کار مجتهده، کار مقلد نیست. که حالا گفتیم بنابراین در این که اینها هر دو شیء واحد باشد فیه تأمل و اشکال. بله، صاحب مرحوم آی خویی رحمت الله علیه مثل امام فرمودن چون مبانی مختلف در استصحاب وجود دارد، شما تعریفی که جامع برای همه مبانی باشد وجود ندارد و نمیتوانید چنین تعریفی بیارید. لذا استصحاب اگر از اصول باشد، جز اصول عملیه باشد، این ابقاء ماکان شیخ انصاری خوبه، ولی در این صورت دیگه مسئله اصولی نخواهد بود، قاعده فقهی است. و اما اگر از امارات باشه، استصحاب را جزء امارات بدانیم. اماره یعنی چی؟ در کتاب اصول فقه مرحوم علامه مظفر رضوان الله علیه فرمود اماره ظن معتبر و حجت اصولی هر سه به معنا واحد، عبارت است از ما یثبت و متعلقه و لم یبلغ درجه القطع، چیزی که متعلقش را اثبات می کند و ثابت می کند ولی به درجه قطع نمی رسد. ما چنین دلیلی را اماره میگوییم، ظن معتبر میگوییم، ظن نوعی هم گاهی میگه، گاهیم ازش تعبیر میشود به ظن نوعی و گاهی هم بهش میگیم حجت. تمام این کلمات معنای واحدی دارند. حالا ظن نوعی، اماره حجت است. چرا حجت است؟ گفتن اماره حجت است به خاطر این که مفید ظن نوعی است، یعنی نوعاً و غالباً برای اکثر افراد مفید ظن به متعلق است. این که خبر واحد آمد گفت صلات الجمعت واجبتون، برای ما حالت 80-90% ثابت می شود که واقعا وجوب دارد. ولی احتمال خلاف هست. اینو بهش میگیم ظن نوعی. حالا استصحاب اماره باشد، اگر اماره باشد و از باب ظن نوعی حجت باشد، آی خویی رحمت الله علیه میفرمایند در اینجا مناسب است که اینجور تعریف بشود، ابقاء ماکان نگویید، باید بگویید الیقین. و اینجور میفرماید که کون الحکمه متیقنن فلان سابق امارتون علا بقائهی و مفیدتون لزن نوعی. پس بنابراین استصحاب اینجور میشه، تعریف استصحاب الیقین و سابق المتعقب به شک الذی یفید و زن نوعی بالبقا. اینجور باید تعریف کنید، استصحاب یقین سابقی است که بعدن شک پیدا شده و آن یقین سابق برای ما مفید ظن است و ظن نوعی داریم که آن یقین و متعلق و متیقن همچنان باقی مانده. اگر این جور بود تعریف استصحاب از باب اماره و افاده ظن نوعی است. اگر اینجور تعریف کردید شما، استصحاب اولا مسئلتون اصولیه قاعده فقهیه نیست و ثانیا این مسئله اصولی که هست جزء اصول عملیه نیست، جزء امارات است، از قبیل خبر واحد، از قبیل حجیت ظواهر یا حجیت قول لغوی، حجیت اجماع علل قول به حجیت ما. اینجور میشه. پس اماره است، اصول عملیه نیست. ولی اگر شما گفتید الاستصحاب و ابقاء ماکان، ابقاء ماکان، این استصحاب شما به خصوص به نظر مرحوم آیت الله خویی، مرحوم آیت الله خویی استصحاب را در موضوعات حجت می دانن، در احکام کلیه شرعیه حجت نمی دانن. می فرماید اگر اینجور بود که اولا استصحاب جزء چی باشه؟ ابقاء ماکان باشد، مسئله اصولی نیست، قاعدت فقهیه فقط و فقط در موضوعات قابل اجراست، هم مقلد میتواند او را اجرا کند هم مجتهد، مثل قاعده طهارت و حلیت است. و در این صورت شما اگر تعریف کنید استصحاب را به ابقاء ماکان مانعی ندارد. پس خلاصه حرف این است که اگر استصحاب را از امارات دانستید این تعریف درست نیست و مسئله مسئله اصولی است. ولی اگر این تعریف شیخ را بگوییم استصحاب جزء مسائل اصولی و امارات نیست، قاعدت فقهیه که در فقه ازش استفاده میشه و در قاعده فقهیه فرقش با مسئله اصولی آن است که قاعده فقهیه کارش تطبیق بر مصادیقه، ولی مسئله اصولی استنباط و استدلاله.
قبل از تطبیق هم اون مجتهد یا مقلد با ظن نوعی یا ظن شخصی همینو تطبیق نمیدن پس
نمیدن که چی؟ قاعده فقهی را؟
بله.
ببینید قاعده فقهی باید اصل قاعدهش با استدلال ثابت بشه. نه خودید؟ اصل استدلال باید با قاعده، با اصل قاعده باید با استدلال ثابت بشه. حالا که قاعده شد قاعده، کی استفاده میکنه؟ همه. ولی مسئله اصولی را باید با استدلال به نتیجه برسانن، ولی ها، ولی در این حال نتیجهش هم استفادهش کار مقلد نیست، کار مجتهده. بنابراین میخوایم بگیم تعریف جامعی برای استصحاب وجود ندارد. حالا اما آن خویی یک مطلبی اضافه کردن و مطلب اضافه را هم بگیم. مطلب اضافه فرمودن که اما اگر با بگیم استصحاب حجت از آن جهت که مفید ظن شخصیه، یعنی من ظن به بقا پیدا کردم، شما ظن به بقا پیدا کردید، لذا حجته. لذا اگر شما ظن به بقا پیدا کردید، من پیدا نکردم، برای من حجت نیست. اگر اینجور شد مثل ظنون شخصیه دیگر است، شما در مورد شک در رکعات نماز تا وقتی شکتون 50-50 باشد عمل به احکام شک میکنید، ولی اگر یک طرف 60 شد، یک طرف 40 شد، اونجا شما به ظن شخصیتان عمل میکنید و در اون مورد خاص ظن شخصی حجته. در مورد ظن به قبله ظن شخصی حجته. حالا اگر شما استصحابم گفتید از باب ظن شخصی، دیگه قابل استدلال برای همگان نیست. علا کل حال، بله، اگر این جور بود، نتیجه هر فرمایشون این است که اگر ما او را مسئله اصولی و جزء امارات بدانیم، این تعریف درست نیست، و اگر جزء مسائل اصولی بدانیم ولی اماره ندانیم، اماره ندانیم، از اصول عملیه بدانیم. ملاحظه کنید به نظر من یک تهافت و تناقضی بین صدر و ذیل این کلمات است. فرمودن به این که اگر ما استصحاب را جزء اصول عملیه بدانیم و با این که جزء اصول عملیه می دانیم از مسائل اصول بدانیم و او را در احکام کلی شرعی هم حجت بدانیم، یعنی این محقق بزرگ فرموده است ما که استصحاب را در احکام کلی حجت نمی دانیم، لذا ما میگیم مسئلتون قاعدتون فقهیه. اما اگر شما جزء مسائل اصول عملیه بدانید و او را در احکام کلی شرعی و موضوعات خارجی حجت بدانید، چنان که صاحب کفایه فرموده مطلقا حجت است، اگر اینجور باشد می‌فرماید جزء مسائل اصول هست و تعریف چنانی است که گفتن لابد من تعریفهی بالحکم، باید در این صورت استصحاب را تعریف کنیم بالحکم، ابقاء ماکان نباید بگیم، باید بگیم بالحکم، منتها چنان که صاحب کفایه گفته یا نه. نه، ایشون میفرماید باید بگی حکم، ولی نه مثل صاحب کفایه. پس چی بگیم؟ حکم به بقاء حکم او موضوع زی حکم شرعیین اینجوری معنا کنیم که صاحب کفایه فرمود، میفرماد نه، بگو حرمت و نقض الیقین به شک، حرمت نقض یقین به شک، استصحاب را از اخبار و روایات حجت دانستیم، دلیل حجیت رو روایات گرفتیم، نتیجه روایات حرمت نقض یقین به شک است. همین حرمت حکم حرمت نقض یقین به شک این حکم را مجتهد استنباط میکند و بر موارد تطبیق میدهد. پس بنابراین میشه مسئلتون اصولیه و جزء مسائل اصول عملیه، جزء امارات نیست، ولی این تعریف صاحب کفایه رو در این صورت ما قبول نداریم. باید بگیم تعریفش اینجوری است: حرمت و نقض الیقین به شک. بله،
از روایات استفاده میشه، همین یه قاعده فقهی میشه دیگه، بازم یعنی بازم نمیشه جزء مسائل اصولی که.
خب ببینید، یه وقت هست در موضوعات خارجی خیلی راحته ما تطبیقش میدیم، ولی در احکام کلیه کار مجتهد نیست، کار مقلد نیست. نماز جمعه در زمان غیبت واجب بود، در زمان حضور واجب است؟ نمیدانیم در زمان غیبت واجب است یا نه. خب یکی از خصوصیات ممکن است حضور امام معصوم دخالت داشته باشد در وجوب. اگر این احتمال رو دادی، مجتهد است که باید به ادله اطلاقات و تقییدات و اینها مراجعه کند و حکم صادر کند، ببینه اینجا حرمت نقض یقین به شک هست یا نیست. این فرمایش صاحب مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه هست در این موضوع. حرمت و نقض، ببینید اینجوری است: مستفاد منها حرمت و نقض الیقین به شک من حیث العمل، و الحکم به بقاء الیقین من حیث العمل فی ظرف شک. بله، حکم الشارع به بقاء الیقین فی ظرف، بله همین، حکم الشارع به بقاء الیقین. حالا درسته، اگر ما این، اگر او حرف ما رو میگفتیم یک فرقی داشت انصافا، بله، که میگفتیم مستفاد حرمت و نقض الیقین هست. اما اگر بگید حکم به بقای متیقن، حکم الشارع به بقای الیقین فی ظرف شک من حیث الجری العملی، انصافا با حرف صاحب کفایه چه فرقی میکند؟ بله، خب حالا شما عبارات تغییر دادید، ولی اون بیچاره هم گفت حکم به بقا، بله، حکم به بقا حکم او موضوع زی حکم کان متیقن سابقا. خب بله حالا اون هم اول حکمی که ایشون هم میگم حکم شاره است، ولی حکم کس دیگه نیست. بنابراین اگر این مطلب را از آقای خویی بپذیریم، باید بگیم فرقی بین این تعریف و تعریف صاحب کفایه، فرقی که واقعا فارق واضحی داشته باشد ندارد. از این که درس با تأخیرم شروع شد، ما در مشهد بودیم، ولی چون وقت شما گرفته شد، خلاصه یک سلامی از طرف شما دادیم.